بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از قدرت‌هایی که خدای متعال به انسان داده، یکی از توانایی‌های بسیار بسیار بزرگ و مهم که خدای متعال به انسان مرحمت کرده، اینه که آدم می‌تواند به سادگی و به روشنی دروغگو رو تشخیص بده. این که من عرض کردم که توانایی مهم و بزرگیه، به این خاطر، ببینید، خدای نکرده فرض کنید اگه من بخوام دروغ بگم، شما که نمیدونید تو دل من یه چیزی داره بالا پایین میشه که خدای نکرده من دروغ بگم، شما از کجا میفهمید؟ نه دستگاهی به شما وصله، نه دستگاهی به من وصله، چی میشه آدم دروغگو رو تشخیص میده؟ ممکنه شما بفرمایید که فلانی تو اگه دفعه اول دروغ بگی ما تشخیص نمیدیم. مثلا برسی اینجا بگی آقا من از راه سختی آمدم، مثلا عرض میکنم. اما دفعه دوم سوم که آدم با یه نفر هم نفس شد، نزدیک شد، میفهمه دروغ رو. من اون مورد رو دارم میگم. یعنی آدم توی محله زندگی میکنه، به یه میوه فروشی مراجعه میکنه، به یه مغازه مراجعه میکنه، توی محیط کارش همکاری رو پیدا میکنه. انسان به راحتی این حس درش ایجاد میشه که فلانی صادقانه عمل نمیکنه. البته اگه آدم نسبت به کسی این حالو پیدا کرد، نه وظیفه دارد و نه مجاز است که به دیگران بگوید، چون دلیل میخواد. یعنی اگر خدای نکرده بند دروغی گفتم و شما یه حسی کردید خوشتون نیومد از رفتار من، شما نمیتونید به دیگران بگید که آه ما مثلا از فلانی من خوشم نمیاد، فلانی دروغ میگه. من خاطرم از با خانواده داشتیم میرفتیم یه چیزی میخواستن، گفتن از این مغازه بخریم، من گفتم که من از اینجا نمیخرم، جای دیگه. گفتن چرا نمیخرین؟ گفتم نمیخرم، همجوری، دلیل ندارم. گفتن که مثلا گرون میده. گفتم من هیچ چی اصلا نمیگم، دلم نمیره از اینجا بخرم، دلم نمیره. حالا چی شده آدم؟ من سند ندارم امضا کنم بگم، ولی دل که دارم بابا، آدم که هستم، تشخیص که میدم. آمد خدمت حضرت، گفت آدم بعضی ها رو میبینه، آدم حس میکنه با اینا رفیق بوده از قدیم، آدم همدیگر رو میگیره. بعد بعضی ها رو نه، آدم حس میکنه. حضرت همونن الارواح و جنود و مجنده، حکایتی داره، روحها با همدیگه اینها قبلن سلام علیک داشتن، رفاقتی داشتن، این روح اومده تو این کال بود و این اتفاق میفته و از این دنیا هم که رفت دوباره ارواح خوبان میرن تو وادی السلام، اونو با همه حساب کتاب داره. یه جسمی نیست که مثلا شما ببینید لاشش اینجا افتاده بعد بگیم بی خاصیته، یا یه جسمی اینجا داره حرف میزنه، بابا یه روحی در این جسم هست، نه داخل عرض نمی کنن. یعنی به هر صورت خدای متعال مرحمت کرده. به هر تقدیر، حالا رو این خیلی نمیخوایم مانور بدیم، حتی یه نکته ظریفی رو من بگم. اگر کسی بخواهد این لطفی که خدا به او مرحمت کرده در او تقویت بشه و درست عمل بکنه، راهش اینه که خودش راست بگه، راهش اینه که آدم صادق باشه. هر چی آدم راستگوتر باشه، این حسه تمیزتره، این حسه دقیقتره، آدم راستگو باشه. اما اگه من خودم اهل پیچوندن و دروغ باشم، چون توی دروغ حضرت فرمودن الکذبو خراب الایمان، این دروغگویی میزنه ایمان منو داغون میکنه. ایمان یعنی باور، ایمان یعنی اون تشخیص، اون چیزی که من به واسطه اون دلم قرص میشه، درسته؟ اینا رو باید داشته باشم من. لذا اگر کسی پاک زندگی بکنه، بی تردید خدای متعال یه نوری به اون مرحمت میکنه، میفهمه چیکار باید بکنه، میفهمه، ولو اینکه دلیل نداشته باشه، ولی میفهمه. و اگر به فهم خودش احترام بذاره، نه اینکه فهمشو بکنه یه مثلا چی میگن، یه جستی بگیره بگه من از غیب خبر دارم، اینا نه، این بازی ها نه، نه نه، همون چیزی که تو دلت هست. الان هر کس تو وجود خودش ببینه، ببینید تو این مدتی که زندگی کردیم تا حالا، شما تو این گذر این زندگی با خیلی ها بودین، تو دوران تحصیلتون، تو دوران مثلا مقدمه کارتون دانشگاه اگه رفتین تو کاسبیتون خیلی آدم ها رو دیدین، چرا از این آدم ها 10 تا تو غربال شما موندن؟ چرا 20 تا موندن به عنوان رفیق؟ کجا رفتن بقیهشون؟ دلت نگرفته بذار دیگه زنگ نزدی فلانی کجایی؟ دیگه اگه روزه نیومده نگفتی بهش کجایی چرا نیومدی؟ ولی اونی که بهش تعلق خاطر داشتی اونو بهش گفتی که چرا نیامدی؟ اینو من عرض کردم. خود این موضوع جای گفتگو داره مفصل، برای اینکه آدم شاکر این نعمت باشه که خدای متعال، خدای ببخش این جمله رو میگم، خدای متعال یه موجود بیشعوری به اسم انسان خلق نکرده. خدا خیلی قشنگ خلق کرده، کامل خلق کرده، با شعور خلق کرده، با فهم خلق کرده. ولی اگه من بخوام خدا نکرده خودم تو کار خلاف باشم، دروغ دغل باشم، میلم اینه که با این آدما جمع بشم، با این آدما باشم. عجیبه، اونایی که تو کاسبیان یه 7-8 سال از زندگیشون میگذره، بریم ببینیم، میبینیم با یه تیپی رفیقه، اونم با یه تیپ دیگه رفیقه، میبینیم اونا همشون یه جنسن، اینا یه جنسن. درسته؟ این مدل این زندگیست که تو دنیاست و آدم باید شاکر این نعمت باشه، نعمت بزرگیه که خدای متعال به فضلشون شعور به من دادن. چون تو قرآن هم فرمودن که شعور داشته باشین، میفرماید که ولکن لایش ارون اکثر هم. چرا اینو میگه خدا؟ میگه من بهت شعور دادم، چرا ازش استفاده نمی کنی؟ چرا تشخیص نمیدی؟ حواست جمع باشه دیگه. این موضوع حالا توی این شبی که ما توفیق داریم اینجا هستیم اهمیتش از این بابه. در مسائل اعتقادی، در مسائل اعتقادی یه موقع است من میگم آقا شما مثلا این مسئله توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد و مثلا اینا رو مثلا کلاس رفتی درس خوندی؟ میگی نه آقا من درس نخوندم، کلاس نرفتم و اینا. میگم اگه بهت شبهه بکنن، یه نفر بیاد یه چیزی بگه، چجوری میخوای جوابشو بدی؟ چجوری میخوای تشخیص بدی که این سندی که این آورده درسته غلطه؟ شما میگی خب من که عالم نیستم، میرم از عالم میپرسم. میگم پس ببین یه چیزی بر من خیلی شگفت‌آوره، تو میگی من درس نخوندم، کتاب نخوندم، اصلا این چیزم بلد نیستم، سنت 60 ساله 70 ساله بزرگتر منی، تو هیچ وقت شبهه تو رو زمین نزده، ولی این جوونا مثل برگ بهار میافتن زمین، یه شبهه میگن ترقی میافتن. تو چیکار کردی که شبهه درت اثر نکرد؟ دقت کنین چرا اون جمله رو گفتم. این قوه رو خدا به ما داده. وقتی یه نفر به من شبهه میگه، طرف میفهمه که این داره حق بازی میکنه، دروغ میگه، داره راست میگه. اصلا من کاری ندارم محتوای سخنشیه، اصلا کاری به این کارا ندارم. ببینید الان من میخوام بیام این کتابو به شما بفروشم، همین وارد میشم میام آقا سلام علیکم ارادت دارم، شما میگی منو که ندیده ارادت دارم یعنی چی؟ آقا مخلصم، فهمی چی اینجوری میکنه؟ بعد وقتی میگم آقا این کتابو دیدین؟ شما میگی آره کتاب جالبیه. بعد میگم آقا اگه خواستی ما میتونیم ارزون بدیم، همونجا دوزارید میفته، من برای چی باید گرم شدم؟ این سواد میخواد؟ نه، شعور میخواد، نور میخواد، بصیرت میخواد، فرقان میخواد. درسته؟ اینا رو میخواد. بزرگواران اگه من اشتباه میکنم همین الان میگین اشتباه میکنم، چقدر آدم دارن تحصیل میکنن، درس خوندن، دانشگاه میرن، این جوون جوون ها به محضی که دو تا شبهه رو میشنون نمازش رو شل میشن، اون کارو میذاره کنار، روزه رو تعطیل میکنه. ولی چرا بزرگترای ما پای این علم وایستادن تکون نمیخورن؟ به قول حاج آقا کرونا بیاد ان شاءالله که حل بشه، بدتر از اینم بشه، یه صندلی میذاره برای خودش میشینه گریه میکنه برای امام حسین. چی داره که من ندارم؟ این مهمه. ما از این قوه و از این توان متاسفانه استفاده نمی کنیم. ببینید شلوغ کردن نداره. یکی آمده میگه آقا من این که شیعیان رو میکشن به خاطر اینکه بت پرستن. اصلا بحث لازم نداره. شما که خودت میدونی بت پرست نیستی. به خودت که شک نداری. شما که میدونی مشرک نیستی. خب میفهمی دروغ میگه. بعد میگه تو اگه میخوای مشرک بکشی، بابا قبل از اینکه به شیعه دست پیدا کنی، خب این همه مشرک تو تمام کره زمین، بت پرست رسمی، گاف پرست رسمی، خب اونا رو بکش. دروغ نمیگه. چرا دروغ میگه؟ میگه تو قرار بود شیعه بکشی، درسته؟ قرار نبود ویران کنی، قرار نبود بچه بکشی. درست میگم؟ نه، دروغ داری میگی. درسته؟ اون وقت اونایی که دروغ میگن برای اینکه خودشونو بتونن حفظ کنن، هی باید توجیه کنن، هی باید توضیح بدن، هی باید دلیل بتراشن. ولی کسی که راست میگه، آروم نشسته سر جاش، دروغ برای چی توضیح، چی رو توضیح بده؟ شما این جنس رو تولید کردین، همه چیش مرتبه، قیمتش هم اینه، باید بیای هی شروع کنی. منم اینو تولید کردم، مثل مال شما تولید کردم، اما آب توش کردم. حالا اینجا میشینم میگم ببینید، اینی که ما تولید کردیم، البته حاج آقای فلانی هم تولید کردن، ولی خب حالا بالاخره آدم باید چشمش باز باشه بیان ببینی. هی حرف میزنم. بله، الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. آدم به خودش واقفه، خودشو میشناسه، هرچند که شروع کنه به دلیل تراشی. یکی از دروغ‌های بسیار 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 بزرگی که تو تاریخ رخ داده اینه، اومدن به ما گفتن آقا قیامت این خبرها نیستا، بگی من فامیل فلانیم، من نمیدونم کی پیغمبرم صلی الله علیه و آله، من کی امام حسینم، این خبرها نیست. طرف گفتش که روایت اومده کل حسب و نسب منقطع یوم القیامه، همه حسب و نسب روز قیامت منقطع. آقا روز قیامت این خبرها نیست. بی خود ببخشید یا صاحب زمان، من دارم شبهه رو میگم، جسارت نمی کنم. بی خود خودتو وصلی به امام حسین نکن، بگو من عزادار امام حسینم، من سیاپوش امام حسینم، این حرفا نیست. روز قیامت میارم میگن خودت کی هستی؟ ای عجب، ما اینجوری فکر نمی کردیم. به ما یاد دادن که نسبت داشتن با اهل بیت خیلی مهمه. نه آقا، نه، همش بی خوده. بعد روایت درست کرده که خدا پیغمبر اکرم صلی الله علیه به هسته صدیقه سلام الله علیها فرمودن که فاطمه جان، خلاصه روز قیامت نسبت تو با من به دردت نمیخوره ها، برو فکر خودت باشه. خب اینو کی مطرح میکنه؟ ببینید، شما که اینو مطرح نمیکنید، حالا چه درست چه غلط، شما که تو این خط دلتون نمیخواد، دلتون میخواد یه بهونه پیدا کنید شما بستین به امام حسین، درست میگم یا نه؟ شما خوشتون نمیاد از این. اونی که مطرح میکنه، بریم ببینید کتابای اهل سنت، میریم پیششون، میگیم آقا من بحث کردم، دارم میگم آقا، میگم آقا هیچ نسبتی با پیغمبر اون دنیا به درد نمیخوره؟ میگه نه. میگم هیچ نسبتی فایده نداره؟ میگه نه. میگم پس چرا شما انقدر به اصحاب پیغمبر احترام میذارین، گنده میکنید؟ میگه نه، صحابی پیغمبرم. چرا زنان پیغمبر رو گنده میکنید؟ میگه ازواج پیغمبرم. من توی قبرستان بقیع بودم، این علمایی که وامیستن اونجا، البته اسمشون علماست ولی یه چیزایی رو حفظ کردن میگن، ازش پرسیدم که این قبر مثلا امام صادق علیه السلام، به تعبیر خودشون گفتم، نگفتم امام صادق علیه السلام، مثلا قبر ائمه علیهم السلام مثلا کجاست، قبر مثلا ام البنی علیه السلام. گفت ببین اینجا هیچی معلوم نیست، اینجا قبرستونه، مخزون همه رو صاف کردن، هیچ کدوم نشان ندارن، اینام الکیه که اینجا گوشتن، اصلا معلوم نیست قبر کی کجاست. میخواست بگه نمیخواد وایسی زیارت بخونی، قبرستون برو. گفتم عجب. بعد گفتم که قبر عثمان کجاست، قبر فلانی کجاست از اونایی که اون. گفت قبر عثمان اونه، قبر اونه. گفتم گفتی که قبرستون معلوم نیست کی به کیه که. تموم شد، اصلا بحث لازم نداره، حق بازی دیگه، از این واضح تر چی میخواین شما؟ مگه تو نگفتی کل حسب و نسب منقطع یوم القیامه؟ مگه نگفتی؟ چرا همه عالم و معطل صحابه میکنی؟ با یکی از این همین دو نفر از این سنی ها بحث میکردیم، گفتم شما از ما ناراحتین که به صحابه پیغمبر بی احترامی میکنیم. خندید، گفت آره، ما تنها مشکلمون با شما اینه که صحابه پیغمبر بی احترامی میکنیم. بعد قرآن رو جلوش گذاشتم، گفتم قرآن میگه تو مدینه و مکه منافق بودن، منافق یعنی مسلمان ظاهرن، درسته دیگه، ولی نشون نمیده که مسلمان نیست. گفتم اینا هست مسلمانن یا نه؟ گفت بله. گفتم جز صحابه هستن یا نه؟ گفت بله. گفتم منافقن یا نه؟ گفت بله. گفتم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النارن یا نه؟ در پایین ترین طبقه جهنم. گفت بله. گفتم پس چی میگی؟ فکر کرد، گفت اه. گفت نه، ما مشکلمون تو همه صحابه نیست، تو خلفاست. بعد کتاب از خودشون دادم بهش بخونه، از خودشون که خلیفه دوم چجور آمد، چجور دستور داد، هیزم آوردن، چه کردن، تمام صورتش سرخ شد تا گوشاش. بسه، چرا اینقدر بحث میکنی؟ آدم که باهات دروغگو بحث نمیکنه. قرآن یه صحنه رو خیلی لطیف گزارش میکنه، میگه فرزندان یعقوب اومدن پیش یعقوب خالی ببندن، برای اینکه یوسف رو خلاصه گم و گورش کردن. هستی یعقوب دوتا سوال کرد، بعد گفت بس دیگه، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. بس دیگه، نفستون داره برای شما زیباسازی میکنه، یه چیزی رو میبافه، بس ولش کنید، صبر میکنم، صبر جمیل، صبری که درش شکایت نباشد. حضرت فرمودم یکی از چیزایی که دروغایی که ساختن اینی که ببین دنبال برقراری نسبت و آویزون شدن به اهل بیت نباش، فایده نداره. خوندم روایتش رو، کل حسب و نسب منقطع یوم القیامه. این روایت رو تو کتاب نوشته چاپ کرده، من رفتم روایت رو دیدم، روایت اصلش اینه، کل حسب و نسب منقطع یوم القیامه الا حسبی و نسبی. یعنی یک درخت تو قیامت، یک درخته که ارزش داره، اونم شجره طیبه است که روایت فرمود اصلش کیه، عنصرش کیه، ریشش کیه، شاخش کیه، برگش کیه، همه رو گفت. بعد آیه قرآن دارم میخونم خدمتتون، که شجره طیبه اصلها ثابت و فرع فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. از اون طرف یه شجره خبیثه و ملعونه داریم، تموم شد. مردم تعیین تکلیف کنن کیا به این درخت ملحق میشن، کیا به اون درخت، کیا این وسط فعلا تکلیفشون معلوم نیست تا بیان قیامت، اونجا حالا در اعراف و هر جا تکلیفشون معلوم بشه. درست شد؟ خب این آیه قرآنه، روایت رو تختی میکنی، نصفشو میخونی، خودت در عمل حق بازی میکنی، تمام مسلمونا رو میکنی صحابی پیغمبر، بعد من میگی هیچی نگو. زنان پیغمبر که تو خود قرآن داری میگه ان تتوبا فقط سقط قلوبکما، قلب شما منحرف شده، توبه نکنید بیچاره میشین شما دو نفر. بعد خدا میگه، میگه شما رو طلاق میده زنای بهتر خدا به پیغمبر میده. چی شما فکر میکنید بهترینه؟ قرآن داریم میخونیم. دروغ رو دروغ، دروغ رو دروغ. یکی از دروغهایی که بافتن و ساختن این آیه رو، عنایت بفرمایید، همه این آیه رو تقریبا حفظیم. سوره احزاب آیه 33 همه حفظیم الحمدلله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من اول قبل از اون آیه 33 رو بخونم. آیه 30 میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، یا نساء النبی، ای زنان پیغمبر، خب میفرماید من یأت من کن به فاحشه مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین. هر کی از شما پارو خطی بکنه عذابش خیلی بالاتره، حواستون رو جمع کنید. و کان ذلک علی الله یسیر، خودتون رو لوس نکنید بگی زن پیغمبرین، این کار برای خدا خیلی ساده است. بعد فرمود و من یقنت من کن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین و عددنا لها رزقا کریما. خدا از این ورم هست. بعد دوباره یا نساء النبی لستن که حد من النساء، شما خودتون رو با زنهای دیگه مقایسه نکنید، شما اومدی زن پیغمبر شدی. این تقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. اگه میخوای حرف بزنی با کرشمه و ناز حرف نزن. ببینید اینا رو من نمیخوام باز کنم توضیح بدم، آیه قرآنه. همونطور که شما یه آیه رو دو سه شب توضیح میدی تفسیر میکنی، اینم یه آیه قرآنه، چه فرقی داره؟ حالا خدای متعال فرمودن ای زنان پیغمبر، بعد فرمودن و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، بشین تو خونت نزن بیرون مثل زمان جاهلی. و اقمنا الصلا و آتینا الزکا و اطعنا الله و رسوله، نماز به پادار، از زکات تو بده، الله و رسولش رو اطاعت کن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، جز این نیست که خدا خواسته رجس از شما بردارد و شما رو پاک کند، پاک گردانیدنی. این آیه بعضی از اهل سنت ادعا کردن این آیه که اینجا آمده زنان پیغمبرم جزءشه، درسته؟ حالا بگذاریم، ما کتاب داریم مستقل نوشته شده که اهل بیت در کتاب‌های اهل سنت کیانند، اسم بردن، پنج تن رو اسم بردن، بعضی اهل ائمه علیهم السلام هم اسم بردن، بعضی زنان رو داخل کردن، ولی میگن ببین هی از زنان پیغمبر داره میگه، از زنان پیغمبر داره هی میگه، زنان پیغمبر، زنان پیغمبر، بعد میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب حالا عنایت کنید، آیه این چند تا آیه که تلاوت شد همه ضمائری که توش بود ضمیر جمع مؤنث بود. در عربی مذکر مؤنث فرق دارن، جمع و تثنیه و مفرد فرق دارن، همش ضمیر جمع مؤنث بود، یعنی جماعت زنانی که از دو به بالا، ببخشید از سه به بالا. خب ببینید آیه رو، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن، همش جمعه. به اینجا که رسید شد جمع مذکر، انما یرید الله لیذهب عنکم، نفهمید عنکن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. به قول یکی از علما میگه خدا اینجوری صحبت کرده به زنان پیغمبر، داشتیم میگفته یا نساء النبی اینجور 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 اینجور، اما شما اهل بیت معصومید. خب اصلا ضمیر عوض شد، ضمیر عوض شد، اونجا جمع مؤنث، اینجا جمع مذکره. جمع مذکر اینه که حداقل تو این جمع باید مذکری حضور داشته باشه تا بشه مذکر استعمال کرد، ممکنه مؤنث هم توش باشه ولی باید مذکر باشه، درست شد؟ خب آیه رو دیدین؟ خب اگر کسی بگه اینا مراد زنان پیغمبر ادامه آیه است داره دروغ میبنده به خدا و رسول، این که شکی توش نیست. بریم در سوره هود، خدای متعال حضرت نوح، از سوره هود ها، حضرت نوح از خدای متعال میخوان که ان ابنی من اهلی، خدایا این بچه ما، این پسر ما اهل ماست، اینم نجات پیدا کنه دیگه، خب اهل ماست دیگه. خدای متعال میگن انه لیس من اهلک، نه اهل من تعیین میکنم نه تو. بعدم مواظب باش این دفعه چیزی نگی که نمیدونی، انی اعظو که ان تکون من الجاهلین. حضرت نو بلا فاصله خدایا ببخش اشتباه کردم، اگه منو نبخشی من از زیانکارانم. خدا میگه تموم شد، گذشت، یه چیزی گفتی یه چیزی هم گفتیم به خیر گذشت، اهبت مننا به سلامان و برکات مننا، برو برو پایین به سلام و برکات، این طوفان تموم شد و تموم شد. درسته نزدیکتر از پسر ما نداریم که در نسبت، خدا میگه این خبرا نیست، برای من نسبت تعیین نکن. من توی جمعی که اهل سنت بودم داشتم قرآن تدریس میکردم، گفتم اینجا خدا به پیغمبرش نهیب میزنه، میگه برای من تعیین تکلیف نکن. شما به چه جرأتی میان میگین اهل بیت تو آیه تطهیر مراد زنان پیغمبر؟ چجوری میخوان قیامت جواب بدین؟ باید خدا بگه، باید رسول بگه، کجا میگه؟ این آیه نشون میده که این عده معصومند. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، درسته؟ یه روز راجع به این آیه صحبت میکنی، راجع به اینکه افراد این آیه معصومن یا نه، با تو چانه زنی میکنه، بعد دید نمیتونه مقاومت کنه، بعد میگه زنان پیغمبرم توش هستن، بعد میگه اینم دروغ شد، یه چیز دیگه میبافه. خب حالا برای اینکه بفهمید که این دروغ از اول بوده تا به امروز، از اول بوده تا به امروز، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها دارن احتجاج میکنن با خلیفه اول. حالا اون داستانش بماند. بعد امیرالمؤمنین علیه السلام یه بار میان میگن که خلیفه اول و دوم ایستادن، میگن که به من بگین ببینم این آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا در مورد ما نازل شده یا شما؟ میگن در مورد شما نازل شده. میگن اگر حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها یک کسی پیدا شه به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها تهمتی بزنه، به خلیفه اول دوم میگه، یکی از مسلمونا یه نسبتی رو بده، تهمتی رو بزنه، بگو ببینم تهمت و نسبت او را میپذیری و حجاری میکنی؟ خلیفه دوم میگه بله میپذیرم و حد جاری میکنم. حضرت میگن بنابراین کافری قرآن زیر پات گذاشتی. قرآن میگه حضرت زهرا سلام الله علیها پاک. بزرگواران، صدیقه معناش راستگو نیست، فقط صدیقه یعنی کسی است که صداقت افراد به این تعیین میشه. صدیقم یعنی این. ببینید امیرالمومنین اصلا صدیقه معناش نیست که راست میگه، که نه، اگر کسی بخواد راستی آزمایی بشود به امیرالمومنین راستی آزمایی میشود. صدیقه است، او صدیقه طاهر است. یعنی اگر صدیقه طاهر سلام الله علیه اومد من گفت این کتاب مال تو نیست، من میگم شما درست میگین. یه آیه تو قرآن هست خدای متعال به حضرت عیسی میگه تو گفتی انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو به مردم گفتی تو و مادرت رو خدا بگیرن. گفت نه خدا، من کی گفتم؟ من ولی من که نگفتم، ولی تو بهتر میدونی. اگه تو بگی من گفتم باشه، تعلم و مافی نفسی ولو علم و مافی نفسی. دقت کنید ببینید بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم چه اتفاقی افتاد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تمام تلاششون، ببخشید یا رسول الله، من جمله تلاش به شما نمیخوره این الفاظ، تمام تلاششون به این بود که به مردم بفهمانند بابا حضرت صدیقه و فرزندان او اینها در پیشگاه خدا محترمند. هر کسی به حضرت صدیقه مربوط باشه محترمه. ببینید سیادت تو اهل سنت هم روایتش هست. هر کسی به حضرت صدیقه نسبت پیدا کند محترم است. اینو میخواد پیغمبر بگه. میخواد بیاد پیغمبر بارها جلوی در ایستادن گفتن السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. اهل. درسته یا نه؟ اینا بعد از واقعه سقیفه میخواستن اینو داغون کنن. اونجایی که حضرت گفتن قلم و دوات بیارین، گفتن که ببخشید آسا بزن، گفتن ولش کنید هزیان میگه. اونجایی که آمدن در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت گفتن مگه نمیدانید من برادر پیغمبرم؟ گفتن این حرفا چیه؟ برادر ما قبول نداریم، تو هم یه مسلمان عادی هستی. اونجایی هست صدیقه سلام الله علیه آمد. ببینید اینی که بیان توی محکمه از هست صدیقه گواه بخوان یعنی چی؟ یعنی تو رو قبول نداریم به عنوان صدیقه. دیگه بالاتر از این؟ حالا تازه حضرت گواه میاره اونم نمیپذیرن. درسته؟ اینو میخواستن بشکنن. و خب به لحاظ ظاهری شکستن. اینا اونجا میخواستن اینو یاد بدن که مردم، خدای ببخش از این الفاظ، مردم اینا کسی نیستن. بی خودی حرمت نگه ندارید. ببینید یه موقع ما میگیم بابا دو نفر دعوا کردن، یکی یه مش زد اونم یه مش زد. اصلا بعد رسول خدا صلی الله علیه و سلم قضایی که اتفاق افتاده اصلا این ریختی نیست. اساسش ذلیل کردن این خانواده است، بی حرمتی به این هاست. چه دلیلی داره یه مردی بخواد توی کوچه چنان سیلی بزنه که دختر پیغمبر به زمین بیفته؟ چه دلیلی داره؟ چه دلیلی داره در خانه او عربده کشی بکنه؟ چه دلیلی داره اونا رو خانه نشین بکنه؟ چه دلیلی داره 25 سال امیرالمؤمنین علیه السلام و هر کسی رو دوست داره محروم کنن؟ چه دلیلی داره جز خار کردن، جز بی حرمت کردن؟ اینو میخواستن در خانه هست صدیقه انجام بدن. گفتن خانه را با اهلش با آتش میکشیم. نشد، نتونستن. آوردن تو کربلا. حکایت کربلا دو نیمه دارد. نیمه دومش ظهور و بروز خار کردن اهل بیت. قبلش هم بوده ها. وقتی امام حسین آب طلب میکنه میگه حسین این فرات رو ببین، مثلا شکم ماهی در واقع داره خودنمایی میکنه. درسته؟ قطره از این آب نخواهی خورد. بعد اهانت میکنه به حضرت. ببینید اینا اومدن تو کربلا، ببخشید یا ابا عبدالله، به مردم بگن امام حسین حرمت نداره. اولش وقتی همه اومدن همه میترسیدن با امام حسین بجنگن. گفتن ما نمیخوام شریک خون حسین بشین. خود عمر صد شب گفت. ولی دیگه وقتی اومدن به کثافت افتادن به معصیت، دیگه هر کس هر جور تونست آمد و به حضرت ضربه زد. درسته؟ ببین تیر زدی، نیزه زدی، شمشیر زدی، دیگه عصا زدن نداره، سنگ زدن نداره، لگد زدن نداره، پا بر سینه او گذاشتن ندارد، اسب بر جنازه تاخت بردن نداره. دقت میکنید؟ دقت میکنید؟ اونایی که میخوان، یعنی غیرت آدم اجازه نمیده امام حسین علیه السلام فرزند امیرالمومنین یا امیرالمومنین تو دنیا خار کنن، غیرت آدم اجازه نمیده، ولی دشمن چیکارش کنیم؟ خب کرده دیگه. داستان اسیری اینه. تمام اینا که اینجا همه نسبت دارن با حضرت زهرا، همه رو باید خارشون کنید، ذلیلشون کنید، لباس اسیری به تنشون کنید، همشون، به هیچ کدومشون رحم نکنید. این داستان اسارته. آقا شما جنگ کردین دیگه، درست؟ اسیر گرفتین، اسیر بگین و زندانی کنید دیگه. یعنی چی مجلس درست میکنید؟ همه جا رو در آراستند، بزرگان نشستند بر تخت، خودش بر تخت مرصع نشسته. شما به من میگید چه دلیلی داره این کار که در تشت طلا رأس بریده رو بیارن، بعد بچه های امام حسین و اهل بیت اونجا بذارن که اونا ببینن؟ ببینید اصلا نمیشه آدم باور کنه یه ده آدم های گنده مملکتی از این ور جمع شدن، دارن این زنانی که گفت همه دور هم جمع شده بودن به حضرت زینب رو حمایت میکردن، کنیزکان که حضرت زینب در واقع مثلا بی حرمتی به حضرت نشه. گفتیدم اون ملعون چوب رو بلند میکرد به لب و دندان امام حسین میزد، هر بار که این چوب رو بلند میکرد پایین میابرد، دم یه دختر بچه ای اونجا ایستاده، هی دست چوب بلند میکنه میزنه تو سرش، میزنه تو صورتش، ای بابا کاش من کور بودم، ای بابا کاش من مرده بودم، کاش من این صحنه ها رو نمیدیدم. این چیو میرسونه؟ این چیو میرسونه؟ در وجود اینا چیه؟ اینا میخوان بگن آقا نسبت با رسول الله از اول کربلا، از اول حرکت سید و شهدا هی گفتن من پسر پیغمبرم، من پسر پیغمبرم. امام سجاد گفتن ما پسر، من پسر پیغمبرم، ما خاندان پیغمبری. وقتی که گفتش که دیدم اسرا رو آوردن، اینها رو به تناب بسته بودن، ذلیل وارد کردن، یکی بلند شد به یزید گفت ما ظنک به رسول الله، یزید چه خبرته؟ پیغمبر این صحنه رو ببینه چی میگه. بعد گفت یزید اهل بیت تو در حجاب و حفاظ اونجا گذاشتی کسی نبینه اونها رو، اهل بیت پیغمبر رو مکشوف آورده اینجا. من یه عبارت بخونم وقتتون رو بیشتر نگیرم، عرضم تمام. حاجا ببخشید من وقت شما رو گرفتم، خیلی شرمنده، خیلی شرمنده. از فرمایشات شماست انشالله استفاده کنم. خیلی راجب هست رقیه سلام الله علیه سعی کردن یه جوری حضرت رو از بین ببرند، همونطور که بقاع متبرکه رو از بین میبرن، منهدم میکنن، بم میذارن، در بیرون هم اینقدر تردید ایجاد میکنن، شبهه ایجاد میکنن که بگن نیست. همه داستان اینه. اینجا یه داستانی رو نقل میکنه که یه کسی، همه اسم و اینها هست، من نمیخوام اینو حالا اینجا بگم، که سه بار حضرت میان تو خواب سه بار و میگن این قبر رو تعمیر کنید، این قبر رو آب گرفته. بالاخره بعد سه شب اینها میان اقدام میکنن به این که این کار رو انجام بدن. اینجا عبارت آورده، در زیر اسنادش رو همه رو آورده، بعد این عبارت رو آورده که اون سید بزرگواری که در واقع این اتفاق میفته، حالا این اول این خبر رو بدم، این خبری که اینجا هست رو عرض کنم خدمتتون. میگه اون شبی که حضرت رقیه سلام الله علیها اینقدر بیتابی کرد، اینقدر هقهق کرد تا نفسش به شمار افتاد، بعد دیدم مثل مرغ سرکنده این صورت افتاد رو صورت بابا و دیگه نفس نمیکشید. گفت وقتی خواستن او رو ببرن برای اینکه اون غسال او رو بشوره، یه دفعه دیدن اون دست نگه داشت. گفت این دختر مگه چقدر از سنش گذشته؟ مگه چه کرده؟ چرا بدن این انقدر کبوده؟ چرا بدن انقدر کبوده؟ این حالا دیگه من اینو نمیخونم، این واقعه رو نوشتن، اسنادش هم نوشته کجا آمده. یه جمله بگم و دیگه وقت نگیرم، عرضم تمام. یکی از دوستانمو نقل میکرد، گفتش که رفته بودم حرم حضرت رقیه سلام الله علیها، خدا انشالله اینایی که ترک زبانن و خدا حفظ بکنه اینجا انشالله نفسشون رو نگه داره، اونا خوب عزاداری میکنن، خوب عزاداری میکنن که در مجلس هم حضور دارن، خوب عزاداری میکنن. آدم نمیفهمه چی میگن، خیلی ها من گفتن نمیفهمیم چی میگن ولی گریه‌مون میگیره. گفت رفتم حرم حضرت رقیه، مثلا مؤدبانه داشتم زیارت میکردم، دیدم یک زن و شوهر ترکی آمدن بی سواد، همجوری آمدن زریها گرفتن، بعد دیدم داره به حضرت رقیه به زبان ترکی میگه عزیزم ببینم پاهات خوب شد. تو پاهای تو خار رفته بود، زخم شده بود تو این بیابان، تو رو دووندم پاهات خوب شد، تاول پاهات خوب شد. دم داره با حضرت رقیه اینجور حرف میزنه. خدا رو شکر میکنیم که به ما این توفیق داد که با بردن نام اهل بیت علیهم السلام دل ما شکسته بشه، گریه بکنیم و بر مبنای اون روایتی که حضرت فرمود که مجلس بذارید بر عزای حسین گریه کنید، بعد گفت دوست ندارید روز قیامت حضرت زهرا سلام الله علیها بیاد و شمایی که حضرت صدیقه رو احترام کردین و شاد کردین شما رو شفاعت بکنه. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.